بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 8 سطر 15 هم. اما تصبرون یکونو ساز جن ایلا یکونو معهو حکمون او هو تصدیقون هو الحکم فقط. بحث در تقسیم علم به تصور و تصدیق داشتیم. مقسم ما همونطور که جلسه گذشته گفتیم عبارت بود از علم حصولی و گفتیم این تقسیم در علم حضوری نمیاد. مقسم رو توضیح دادیم، حالا باید در اقسام بحث کنیم، یعنی بیان کنیم تصور چیست و تصدیق چیست. قبل از این که من وارد بیان این مطلب بشم، ظاهراً دو تا مطلب مبهم مونده باید توضیح داده بشه. مطلب اول اینه که ما علم حصولی رو تعریف کردیم به علم از طریق صورت، یعنی صورتی از شی پیش ما حاضر میشه و ما به کمک این صورت اون شی خارجی رو عالم میشیم. گفته میشه صورت یعنی چی؟ چطوری ما عالم به صورت میشیم یه حرفی است، و صورت چه معنا دارد حرف دیگری است. اینکه چطوری ما عالم به صورت میشیم این خیلی روشن نیست، برای فلاسفه روشن نیست. فقط میدونن که صورتی وارد ذهن ما میشه، اما اون صورت یه صورت علمی است، نه صورتی که از خارج بیاد. صورتی که در خارج هست مال اون شی خارجی است. اگر ما اون صورت رو از او بکنیم و بیاریم وارد ذهن کنیم، اون میشه بی صورت و حقیقتش که صورتش ازش گرفته میشه و از بین میره. پس ما باید صورتی به وزان اون صورت در ذهن داشته باشیم، تا این صورتی که در ذهن حکایت کننده از اون خارجی باشه. خب پس صورت ذهنی چگونه حاصل میشه روشن نیست، فقط میدونیم که از خارج ما صورتی میگیریم. بعضی گفتن صورت میسازیم، بعضی گفتن صورت میگیریم، اختلافه. بالاخره مسئله به طور کامل روشن نیست. البته هر کسی نظری داره، نظرش هم حق میدونه، ولی این که واقعیت کدومی که از ایناست عرض میکنم مبهمه. و بحث ما هم در این نیست که چگونه ما صورت میگیریم. خداوند چنان ساخته که ذهن ما صورت رو میگیره، حالا چطوری میگیره نمیدونیم. اما اون صورتی که ما میگیریم کیه؟ آیا صورت یعنی همین شکل و قیافه، اندازه؟ ما به اینا صورت میگیم. مثلا زید وقتی ما میبینیم اون چهرهش و اون هیکلش و قد و قواره و اون رنگ پوستش و رنگ لباسش اینا تو ذهنمون میاد. مراد از صورتی که در ذهن میاد چیه؟ صورت که در اینجا گفته میشه حقیقتشه. حقیقت یعنی ماهیت. فرقی بین حقیقت و ماهیت نیست، جز این که در حقیقت وجود لحاظ میشه، در ماهیت لحاظ نمیشه. گفته میشه الماهیه من حیث هیه لیست به موجودت ولا معدومت. اما گفته نمیشه الحقیقه من حیث هیه لیست به موجودت ولا معدومت. اون حتما موجوده. یعنی شما ماهیتی رو که موجود است ملاحظه کنید اسمش رو میذارید حقیقت، ولی خود ماهیت و با قطع نظر از وجودش بهش میگید ماهیت. با وجودش هم بهش میگید ماهیت. چه وجود داشته باشه ماهیت گفته میشه، چه وجود نداشته باشه بازم ماهیت گفته میشه. پس ماهیت با حقیقت فرق نمیکنه. وقتی میگیم صورت حقیقت شیئه یعنی ماهیت شیئه، ماهیت شیئه همون ذاتشه. وقتی شما یک شیء رو ملاحظه میکنید، مثلا درخت رو ملاحظه میکنید، ماهیت این درخت تو ذهن شما میاد، ماهیتش که درخت بودنه. خصوصیاتی هم این درخت داره، مثلا قدش 2 متره، این 2 متری هم تو ذهن شما میاد. رنگ برگش سبزه، رنگ سبز هم تو ذهنتون میاد. رنگ بدنش قهوه‌ای، اینم میاد. همه اینا میاد، هر کدوم صورت مخصوص خودشو داره. مجموعه حکایت میکند از این درخت خارجی. صورت این میاد یعنی ماهیتش میاد. شنیدین تو بحث وجود ذهنی که ماهیتی که در ذهن میاد همون ماهیتی که در خارجه، نه همونه، شخص اونی، سنخ اونه. اون ماهیتی که تو خارجه، تو خارجه، اون شما نمیتونی برین تو ذهن، سنخش میاد. یعنی اگه اون انسان، این هم انسانه، اینطور نیست که اون انسان باشه اون که تو ذهن شما میاد شجر باشه، اونی که تو خارجه انسانه، سنخش که انسانه تو ذهن شما میاد. اونی که تو خارجه رنگ قرمزه، همون سنخش میاد تو ذهن شما، همون سنخ میاد تو ذهن شما، نه اون شخص. اون شخص که تو خارجه، اونی که تو ذهن شما میاد سنخ اونه. گفته میشه در وجود ذهنی که عین همون ماهیت خارجی، عین یعنی عین سنخی نه عین شخصی، عین همون ماهیت خارجی به ذهن شما میاد. در وجود ذهنی این گفته میشه. این همون معنی صورتی که ما داریم میگیم. وقتی ما میگیم صورت شی به ذهن میاد یعنی همون ماهیت. در وجود ذهنی میگیم ماهیت به ذهن میاد، در علم اصول میگیم صورت به ذهن میاد. فرقی بین صورت و ماهیت نیست. صورت شی یعنی حقیقت شی، حقیقت یعنی همون ماهیت، منتها با توجه به وجود، که این حقیقت در خارج وجود خارجی داره، در ذهن وجود ذهنی داره. با توجه به وجودش که بهش میگیم وجود ذهنی، میگیم به صورت، بهش میگیم حقیقت. پس این صورتی که در ذهن ما میاد، فکر نکنید یعنی صورت یعنی قیافه، صورت یعنی حقیقت. حقیقت انسان، حقیقت اون رنگ، حقیقت اون قد، حقیقت تمام خصوصیات، تمام این خصوصیاتی که این شخص زید داره همش به ذهن من میاد و من تلفیقی از این خصوصیات رو که حاکی از زیده تو ذهن دارم، اون میشه صورت حقیقی زید. حالا به عبارت دیگر ماهوی زید که انسان است با خصوصیاتش که او رو منهو میکند، منهو این شخص، همه میاد تو ذهن. یعنی من شخص زید رو میبینم و درک میکنم، علاوه بر این که کلیش هم درک میکنم، هم قوه خیال من شخص رو درک میکنه، قوه عقل من کلی رو درک میکنه. یعنی صورت همین انسان رو خیال من میگیره، صورت انسان کلی رو که قابل صدق بر هر زیدی هست عقل من میگیره، نه قابل صدق بر زید و عمر. وقتی من زید رو دیدم، صورت زید رو گرفتم، یه صورت کلی که قابل صدق بر هر زیدی نظیر این هست نیز گرفتم. ولو این که از این زید فقط یکی تو خارجه، ولی اگر یکی مثل این هم بود، اون صورتی که من گرفته بودم برای صدق میکرد. عقل من صورت کلی میگیره، خیال من صورت جزئی میگیره، هر دو با هم گرفته میشه. یعنی من هم صورت کلی رو دارم و صورت جزئی رو دارم. یعنی الان وقتی زید رو میبینم، هم تو ذهن من زید هست، هم صورت کلی زید است، به طوری که بر غیر این زیدم بتونه استاد کنه، اگر چه غیر از این زید ما تو خارج نداریم. ولی اگر مثل همین زیدم خدا میآفرید، اون صورتی که من گرفتم بر مثلش هم صدق میکرد. پس صورت کلی رو عقل میگیره، صورت جزئی رو خیال میگیره، همه اینا تو ذهن من هست و صورتم هم به من همون ماهیتشه و حقیقتشه. نه صورت یعنی قیافه، خود قیافه هم خودش حقیقتیه. خود قیافه هم که ما میبینیم خودمون هم یه حقیقته، اونم تو ذهن میاد. همه آنچه که ما میابیم همه تو ذهن میاد، تقریبا این خارج تو ذهن میاد، منتها اونی که تو خارج است به وجود خارجی موجوده، اونی که تو ذهن من میاد با وجود ذهنی موجوده. پس روشن شد علم حصولی یعنی علم به توسط صورت یعنی چی؟ صورت معلوم شد. اینو من با توضیح میدادم و به نظرم رسید واضحه، اصلا واردش نشدم. ولی سوال شد، خوب شد سوال کردن که من توضیح بدم. مطلب دومی که باقی مونده از جلسه دیروز این بود که در عبارت مرحوم سبزواری آمده بود که علم المجرد به ذاتهی، اینم توضیح میخواد. اولا مجرد چه موجودی است؟ اینا البته برای خیلیاتون روشنه، منتها چون کتاب کتاب ابتدایی است من برجف توضیح میدم. اولا مجرد چه موجودی است؟ ثانیا چرا میگه علم المجرد به ذاتهی؟ آیا این میخواد امری رو خارج کنه، علمی رو خارج کنه یا نه؟ این واقعا قید مجرد قید توضیحیه یا قید احترازیه؟ مجرد موجودیست که همراه با ماده نباشه، حلول در ماده نکنه. اونی که حلول در ماده میکنه بهش میگن جسمانی، اون وقت ماده با اون حال و مجموعاً میگن جسم. صورتی که حلول میکنه در ماده میشه جسمانی، مجموع صورت و ماده میشه جسم. فرق از بین جسم و جسمانی، اونی که حلول میکند در ماده یا حلول میکند در جسم اسمشو میذاریم جسمانی، اونی که حلول میکنه در ماده اگه بخوام در یه طرف بزنیم اسمشو میذاریم مادی، اونی که حلول میکنه در جسم اسمشو میذاریم جسمانی. خود اون محل رو میگیم ماده یا جسم. صورت در ماده حلول میکنه، به اون محل میگیم ماده، به صورت میگیم مادی. این رنگ سفیدی در جسم حلول میکنه، ما به رنگ سفیدی میگیم جسمانی، به اون دیوار میگیم جسم. جسمانی یعنی حال فعل جسم، مادی یعنی حال فعل ماده. خب اگر صورتی در ماده حلول بکنه ما بهش مجرد نمیگیم، بهش میگیم جسمانی یا میگیم مادی. اما اگر حلول نکرد یا تعلق به ماده دارد، مثل نفس ما که به بدنمون تعلق داره، حلول در بدن نکرده، به نظر فلاسفه حلول در بدن نکرده، به نظر متکلمین حلول کرده. متکلمین میگن مثل آب برگ گل که در تمام برگ دویده، نفس ما در تمام بدن نفوذ کرده و حلول کرده. مثل اون سرخی زغال که از سطح زغال تا عمق زغال نفوذ کرده، وقتی که زغال آتش میگیره دیگه از اون حالت سیاهی در میاد، سرخ میشه، از سطحش تا باطنش همه سرخ میشه. میگه نفس ما مثل همون سرخی زغال است که در کل زغال نفوذ کرده. بدن ما مثل زغال تاریکه، مثل اون زغال سیاهه. بعد سرخی که در زغال نفوذ میکنه مثلش نفس ماست که در بدن نفوذ میکنه. اونا معتقدن که نفس ما مجرد نیست، نفس ما مثل بقیه صور حال در بدنه، حلول در بدن کرده. حالا تشبیه میکنن یا به آب برگ گل که در برگ گل نفوذ کرده، یا تشبیه میکنن به سرخی زغال که در زغال نفوذ کرده. اونها معتقد به تجرد نیستن، ولی فلاسفه معتقدن که نفس مجرده. مجرده یعنی حلول در بدن نداره ولو تعلق به بدن داره. تعلقش هم تعلق تدبیری است، تعلق تصرفه، یعنی در بدن رو تدبیر میکنه و تصرف میکنه در بدن. یه مسئله دیگه است، اونم همینه. یعنی نفس ابتدا در بدن حلول میکنه، بعدن از بدن خارج میشه. حالا چطوری میشه اون باید توضیح داده بشه، اون خودش توضیحش مفصله. صدرا معتقده که نفس در بدن ابتدا حلول میکنه، بعدن تعلق تدبیری پیدا میکنه. مشرا معتقد از اول تعلق تدبیری پیدا میکنه. اون عرض میکنم ربطی به اینجا ربط داره، منتها بحث ما نیست. پس نفس ما میشه مجرد به خاطر اینکه حلول نکرده ولو تعلق داره. یه مجرد دیگه هم داریم که اصلا تعلق به ماده نداره، نه حلول در ماده کرده نه تعلق به ماده داره، مثل موجودات عقلی. موجودات عقلی مثل فرشتگان و مجرد، مثل جبرئیل، که البته اگر تمثل پیدا کنه بال و پر پیدا میکنه، ولی در حقیقت مجرده. حقیقتش مجرده، مثالش و تنزلش مادیه. که این در بسیاری از موارد برای خود شما ها اتفاق میفته. مطلب عقلی دارید مطلب عقلیتون مجرده، بعد به زبان تنزلش میدید یا بر قلم میارید میشه مادی. شیر وقتی که مجرد باشه تنزلش بدید میشه مادی. جبرئیل هم همینطوره، مجرده، وقتی تنزل میکنه بالا پر پیدا میکنه، انسان ها میبیننش، اصلا جسم میشه. حالا موجودات مجرد مثل ملک اینها، البته ملک هم دو قسمه، ملک جسمانی داریم، ملک مجرد داریم. وقتی میگم ملک، منظورم ملک مجرده. ملک مجرد این نه حلول در ماده داره نه تعلق به ماده داره، اینو بهش میگن مجرد در مقام ذات و در مقام فعل. موجودی که تعلق به ماده نداره، حلول در ماده هم نکرده، مجرد در مقام ذات و مقام فعل، یعنی ذاتش هم مجرده، کارم که میخواد انجام بده احتیاج به آلت و ابزار و مادی نداره، با یه تصور کار انجام میده. اما نفس ما این چنین نیست، نفس ما چون تعلق به ماده داره، اگرچه مجرده یعنی حلول نکرده، اما تعلق داره، چون تعلق داره در ذاتش مجرده، در فعلش مجرد نیست، کارهایی که میخواد بکنه با بدن میکنه. وقتی میخواد منتقل بشه بدن رو منتقل میکنه، وقتی میخواد ادراک بکنه از طریق مغز و چشم و امثال ذلک ادراک میکنه، فقط یک ادراکشه که ادراک تعقلیشه، اون احتیاج به ماده نداره، بقیه هم احتیاج به ماده دارن. پس نفس مجردی است که در مرحله فعل مادی است، در مرحله ذات مجرد. عقل هم در مرحله ذات مجرد، هم در مرحله فعل مجرد. صورتی که حلول میکنه مثل صورت سنگ، مثل صورت درخت، هم در مرحله ذات مادی است و جسمانی است، هم در مرحله فعل مادی است. پس اونی که حلول میکنه مجرد نیست، اونی که حلول نمیکنه مجرده، چه متعلق باشد به ماده چه متعلق نباشد. اونی که متعلق هست مجرد متوسطه، اونی که متعلق نیست مجرد عالیه. این اقسام موجوداته. اقسام موجودات اینن که یا حالند در ماده میشن غیر میشن غیر مجرد، یا حال در ماده نیستن میشن مجرد. وقتی اینایی که حال در ماده نیستن یا تعلق به ماده دارند میشن مجرد متوسط مثل نفس، یا اینکه تعلق به ماده ندارن میشن مجرد عالی مثل عقل. حالا اون موجودات که حلول میکنن که ما بهشون میگیم مادی یا جسمانی، اینا علم به خودشون ندارند چون مجرد نیستن، علم به خودشون ندارند. البته به دید ظاهر علم به خودشون ندارند، در دید باطن عرفا و صدرا معتقده که اینا علم به خودشون دارند. همه موجودات عالمند، حتی سنگ، ولذا تسبیح میکنند، ما تسبیحشون نمیفهمیم، ما به اون عالم نیستیم، اونا خودشون به کاری که میکنن علم دارن، منتها از بس وجودشون ضعیفه در نتیجه علمشون ضعیفه، و چون علمشون ضعیفه ما دریافتی از علم اونا نداریم، نمیفهمیم که اونا عالمند، ولی اونا واقعا عالمند. هم عرفا میگن هم صدرا میگن، مشا میگن اونا جاهلن، اونا عالم نیستن، ولی صدرا و عرفان میگه اونا عالم هستن. ما با اونا کار نداریم، ما به دید ظاهر نگاه میکنیم، به دید ظاهر اونا عالم نیستن. صدرا میگه اونا هم عالمن، هم قادرن، هم زندن، تمام خصوصیات وجود و کمالات وجود رو که ما داریم اونام دارن، منتها ما چون وجودمون قوی تره کمالاتمون روشن تره، اونا وجودشون ضعیف تره کمالاتشون کم تره. کمال هر موجودی به حسب وجودشه، هر مقدار که وجود داشته باشه، هر مقدار که قوت وجود داشته باشه، به همون مقدار قوت کمالاتو داره. این مال حرف صدراست، ولی ما حالا داریم به ظاهر نگاه میکنیم. موجودی که حلول کرده فکر میکنیم حیات نداره، علم و امثال ذلک نداره، علم به خودش هم نداره. اما موجود مجرد علم به خودش داره، چه مجرد از سنخ اول باشه، چه مجرد از سنخ دوم، چه نفس باشه، چه عقل باشه. پس کل موجودات مجرد علم به خودشون دارن. بنابراین که علم المجرد به ذاته قیدش قید احترازی نیست، هر چیزی که مجرد باشه علم به ذاتش هم داره، حالا چه این مجرد چه اون مجرد. این سغرای بحثه، سغرای بحث. قدیمی ها میگفتن نبات علم به خودش نداره، جدیدی ها کشف کردن که نبات حس کننده داریم، نباتی که حس میکنه، نباتی که حتی بعضی ها در مورد حیوانات، قدیمی ها قائل بودن که حیوانات عقل نداره، بعضی امروزه میگن حیوانات عقل هم دارن، بعضی حیوانات عقل دارن. ما اون بحثای امروز رو کار نداشته باشید، بحث دیروز من دارم عرض میکنم. حالا این عرض میکنم امروز ثابت شده که خیلی از این موجودات درک میکنن. صدرا و عرفا هم از قدیم میگفتن موجودات درک میکنن. حالا دست مشابهی درخت رو که میره به سقف میرسه، هنوز به سقف نخورده، راش رو کج میکنه، میگه اون حالا یا طبیعتشه یا هرچی هست، یه جوری توجیه میکنه، یه جوری توجیه میکنه. ولی نظر حق همینه که قرآن هم میگه، میگه که همه موجودات دارن تسبیح میکنن. تسبیح فرع بر فهمیدنه، بعد بفهمن که تسبیح کنن. بالاخره خداشون رو میشناسن، حالا ما رو نشناسن خدا رو میشناسن که تسبیح میکنن. یا روایتی داره که هیچ حیوانی صید نمیشود مگر اینکه غافل از ذکر خدا شود، به معنی که غافل شد صید میشه. معلوم میشه این در طول زمانی که داره زندگی میکنه لحظه غافل نمیشه. ما چقدر غافل میشیم، اون غافل نمیشه، یعنی عقلش بالاتر از ماست. به یه حسابی حساب کنی عقلش از ما بالاتره، چون اون غافل نمیشه از خدا مگر وقتی که صید میشه. ما غالبا غافلیم.
بله.
نه آیات زیاد داریم، روایات زیاد داریم. حتی بعضی ها معتقدند، نمیدونم روایت هست یا این که اعتقاد بعضی هست، که پرندگان زمان حضرت سلیمان عقل داشتند. پرندگان زمان سلیمان عقل داشتن، بعدن خود عقل ازشون گرفته. اینم اعتقادی هست، فکر نمیکنم روایت بشه، به نظرم اعتقاد بعضی هست که انقدر پرندگان زمان حضرت سلیمان خودشونو عاقل نشون دادن، علت خصوص هدهد، که دیگه مجبور شدن کسانی که برای حیوانات عقل قائل نیستن، مجبور شدن برای این پرندگان در اون زمان عقل قائل بشن. میگن پرندگان زمان سلیمان عقل داشته، بعید نیست پرندگان حالا عقل داشته باشن.
از فاصله 2000 متری تشخیص داد که وجدتها بقومهای یشمون للشمس.
بله، الان شما رد میشید، کبوتر رو زمین نشستن، میبینید که از دور که میایید میفهمید چی کار میخواد بکنید، میپره یا نمیپره. این تشخیص میده، چهره شما رو میبینه تشخیص میده که تصمیم چی دارید. گاهی دیدین تصمیم میگیرید بگیریدش، ولی فاصله قبل از شما بهش برسید میپره. از کنارش رد میشید نمیپره، میدونید تصمیم نداری، یعنی چهره رو میشناسه، قیافه رو میشناسه، کاری که ما هم نمیتونیم انجام بدیم انجام میده. حالا این تقسیم بندی های مشا بوده قدیم که میگفتن حیوانات عقل ندارن، شاید هم حالا درست میگفتن، ولی بالاخره درک دارن، درک کامل هم دارن، نه درک معمولی.
برای جواد هم که میگن که قبل از قتل امام حسین
علیه السلام با مردم زندگی از این قرآن، از این قرآن زیاده، ولی بحث سغربی ها. ما به طور کلی داریم بحث میکنیم، هر موجودی که مجرد باشد علم به خیشتن دارد. صدرا میگه ولو مجرد برزخی باشد، مجرد برزخی رو بر حیوانات هم میکنه، بعد میگه ولو مجرد هم نباشد، چون علمو برای همه قائله، میگه همه موجودات علم دارد. الان این طبق ظاهر قضیه است، علم مجرد به ذات مال ظاهره، و الا همه موجودات به نظر قرآن و عرفا و صدرا عالم به خودشون هستن. علی حال این علم المجرد رو قید رو قید توضیحی بگیرید، قید احترازی نگیرید.
استاد اگر شیرین گفتیم نفوس و روح نسبت به ذاتشون علم داره، این منجر میشه به اجتماع متضایفین در محل واحد که در منطق باطله، یعنی بین عالم و معلوم از نسب از اقسام تقابل تضایف برقرار بوسته. این اگر نفوس و اقور را قائل شده این که نسبت به
فرق اعتباری دارن، فرق اعتباری دارن و کفر اجتماع عالم در علم نفس به نفس، این اشکال در مورد خدا هم کردن که خدا علم به خودش داره یا نداره. اگه علم به خودش داره لازم میاد اتحاد عالم معلوم، لازم میاد عالم معلوم که دو متضایف هم با هم متحد بشن. اونجا گفتم فرق اعتباری کافیه، اینجا هم فرق اعتباری کافیه. چون مورد بحث ما نیست، من مختصر عرض میکنم رد میشم. من خودم را پیش خودم حاضر دارم، پس میشم عالم. خودم پیش خودم حاضر هستم، پس میشم معلوم. با فرق اعتباری درست میکنن، همین اندازه کافیه، چون مورد بحثمون نیست.
از دو جهت مثلا قابل جمع منتها در این نفوس و عقول
دو جهت دیگه، من الان در دو جهت هم برای خودم درست کردم، نه برای غیر. اون غیر پیش من حاضر معلومه، من اونو پیش خودم حاضر دارم، عالمم، اینم هست. من برای خودم درست کردم، خودم پیش خودم حاضرم، میشم معلوم، خودم رو پیش خودم حاضر دارم، میشم عالم. بله اعتباری دیگه، فرق اعتباری کافیه. و اینطور نیست که فاعل و مفعول همه جا باید دوتا باشند، این وزن اختزا نمی‌کنه همه جا دوئیت رو، به ماده باید توجه کنید. علت و معلول باید دوتا باشن، فرق اعتباری کافی نیست، اما عالم و معلوم میتونن با فرق اعتباری دوتا باشن. این مربوط به ماده شونه، ولی وزن فاعل و مفعول هیچ اختزای جدایی و اختزای اتحاد اینا نداره. تو چه ماده ریخته میشه؟ تو فاعل و مفعول ریخته بشه باید دوتا باشه، یعنی علت و معلول. تو عالم و معلوم ریخته میشه، دوتای اعتباری باشه کافیه. خب اینا بحثای خارجی بود، باقی مونده از جلسه گذشته.
این لایقات تعریف این علم اصولی میگن از صورت الحاصل فعل عقل، و این میگن ایشون میگه ان در عقل. این سرش چیه؟ آیا حلول در عقل میکنه این صورت، یا اینکه حلول نمیکنه این؟
ایشون میگه عند العقل، از صورت الحاصلت و منشه عند العقل. بعضی میگن از صورت الحاصلت و منشه فل عقل، که بعضی ها فی میارن، بعضی ها عند میارن، ظاهرن تفاوتی بینشون نباشه، اگرچه عند با فی فرق میکنه. عند اشراف رو میرسونه، که عقل اشراف دارد بر این صورت. وقتی نزدش حاصل باشه او اشراف بر این پیدا میکنه. وقتی فی باشه یعنی صورت در عقل حلول کرده. حلول صورت در عقل، اگر صورت صورت عقلی باشه اشکال نداره، چون حلول مجرد در مجرد ایراد نداره. حلول مادی در مجرد ممکن نیست، ولی حلول مجرد در مجرد ایراد نداره. عروض مجرد بر مجرد ایراد نداره. علم مثلا البته عین ذات مجرده، ولی علم به غیر عارض میشه، علم به غیر عارض میشه. اینم البته میتونیم بگیم عینه، ولی در هر صورت عروض مجرد بر مجرد ایرادی نداره، حالا بخواد بعد از عروض متحد بشه یا نه. عیبی نداره که صورت معقوله که مجرده، صورت معقوله عرض میکنم، نه صورت محسوسه، صورت محسوسه مجرد نیست، صورت معقوله که مجرده تو عقل عیبی نداره وارد بشه، این در عقل هم میتونه حاصل بشه. منتها اگر در عقل باشد شاید مثلا متحد بشه با عقل. این که عرض میکنم شاید، به خاطر این که ممکنه در عقل باشه و اتحاد نباشه، ظرف و مظروف باشه، چون این هم به گفته شده که صورت معقوله میشه مظروف، عقل میشه ظرف. بعضی گفتن نه، صورت معقوله با عقل میشه متحد، که اینا در جای خودش باید بحث بشه. اما اگر اندل عقل باشه، عقل اشراف داره، با اشراف هم علم حاصل میشه، با اتحاد هم علم حاصل میشه، با ظرفیت هم علم حاصل میشه. اینا اشاره به مبانی مختلف داره، ولی فرقی با هم نمی کنه. در هر صورت این صورت وقتی فعل عقل یا اندل عقل میاد، عقل بهش عالم میشه، حالا به صورت ظرف و مظروف، به صورت اتحاد یا به صورت اشراف.
صورت معقول
صورت معقول هم کیف نفسانیه، بله. صورت اصلا صورت کیفه، صورت ذهنی همشون کیفند. خب اینا بحثایی بود که مربوط به جلسه گذشته بود، حالا بحث امروز شروع میکنیم، ببینیم چقدر میتونیم بخونیم. اینم بود؟ من یادم نیست، این امروز سالا بود؟ سال اصلی این بود؟ چطور من یادم رفته؟ پس ظاهرن امروز به بحث با وارد بحث امروز نمیشیم، همش حرفای دیروزه. که علم الحق تعالی به معلولاتی این در محققی بله درسته، این با توجیه داده بشه. مثال میزنه برای علم حضوری که بدون صورت باشد، مثال میزنه که علم الحق تعالی به معلولاتی این در محقق. علم هر کسی به خودش احتیاج به صورت نداره، علم خدا هم به خودش احتیاج به صورت نداره، اما بحث در علم خدا به معلولات، یعنی علم خدا به غیر، به ماسوا، این صورت میخواد یا نمیخواد. علم ما به غیر همه گفتن که صورت میخواد، مگر اون غیر فعل ما باشد که مثل شیخ اشتاق دیروز عرض کردم میگه صورت نمیخواد، خواجم تبعیت کرده میگه صورت نمیخواد. علم ما به فعل خودمون علم حضوریه، اما علم ما به غیر خودمون علم حصولی میشه و صورت میخواد. حالا حرف در علم خداوند به غیره، علم خدا به ماسبا، که خیلی بحث مهمی است در فلسفه و تقریبا دربارش ظاهرم تو که من یادمه 13 قوله، اقوال مختلف در این مسئله داریم. مشا معتقدند که صوری از موجودات قبل از اینکه موجودات خلق شوند پیش خدا حاضرند و در ذات خدا مرتسمند. اونها علم خدا رو به معدا علم حصولی میبینند، علم حضوری نمیبینند. منطقه میگن این صورت قبل از اینکه جهان آفریده شود این صورت در خدا مرتسم بوده. به بیان دیگر خدا ابتداعا این صور رو در خودش خلق میکنه، اینا میشن صور موجوداتی که بعدا میخوان بیان. بعد خود اون موجوداتی که این صور نشون دهنده اون موجودات خلق میشن. با این بیان صادر اول عقل نیست، صادر اول صورت عقله، اون صور میشن صوادر اول، صور مرتسمه که در ذات خدا مرتسم میشن و علم خدا و اشیا رو همین صور تشکیل میدهند. اینها اولین خلقن، بعد شروع میشه به موجودات خارجی، خلق موجودات خارجی عقل و نفس و اینها بعدا خلق میشن. این نظر مشاهه. بعد تعبیر به ارتسام میکنند، این صور در ذات خدا مرتسمه، این اشکال برشون وارد میشه که خدا محل کسرات میشه. بله نه سنبیت رو میذاره، خدا قائله، خدا مشتمل بر کسرات میشه و این اشکال داره. خب ابن سینا طرفدار این قوله، میگه این صور لوازمند، لوازم ذاتند و بیرون ذاتند. تعبیری به ارتسام که میکنیم به خاطر این که بفهمونیم معلولات مباین نیستن، معلولات مرتسمن. ماها معلولات مباینی، اونا معلولات مرتسمن. این بحث رو من نمیخوام ادامه بدم، بحث خیلی طولانیه و بسیار سنگینه. اینا اعتراض میکنن بر مشا، اونا جواب میدن. خواجه در ابتدای اشارات میگه بر زمان من است که هیچ نظر خودم را در این اشارات بیان نکنم، فقط نظر مشا رو بگم. اینقدر این مسئله مهم بوده که وقتی تو مسئله علم میرسه میگه یادم هست شرط کردم و شرط من بر عهده‌ام هست، مکلفم انجامش بدم، ولی اینجا شرطم رو نقض میکنم. 5 اشکال بر مشا وارد میکنه، نمیتونه تحمل کنه، با اینکه شرط کرده خودشم یادش هست شرط کرد. در یه جا دیگه هم از شرطش تخلف میکنه، اونتا اونجا بیان نمیکنه، میگه ولی فیه انظارون نه نظرون، لی فیه انظارون. دو جا خلاف شرط میکنه، یه جا خودش تذکر میده میگه یادم هست ولی خلاف میکنم، یه جا دیگرش خلاف نمی کنه، فقط میگه که لیفی انسا، در بقیه جا هیچی نمی کنه. منظور بحث اینقدر مهمه و اشکال هم داره که خواجه ممکنه خودداری کنه. اگر چه اشکالاتش رو صدرا جواب میده، میگه خوب بود به شرطت عمل میکردی هیچی نمیگفتی، حالا که به شرطت عمل نکردی این پنج تا اشکال کردی شون شاهد نیست. ولی خود صدرا اشکال میکنه که اشکالش وارده، میگه تو میگی به مشا، میگه شما میگید که خداوند صور رو خلق میکنه و این صور علم خدا به معده است. قبل از اینکه صور خلق کنه علمش کجاست؟ علم به معده داره یا نداره؟ اگه علم به معده داره که هنوز صور نیومده، اگر علم به معده نداره به همین مقدار ناقصه، بالاخره فاقد علمه. این اشکال وارد قابل جواب هم نیست. حالا کار ندارم به این حرف. محققین خلاف اینو میگن، میگن خدا علم حضوری به اشیا داره. حالا چطوری علم حضوری داره؟ هنوز اشیا نیومده. علم حضوری به اینه که به خود وجود خارجیشون عالم باشه، خود همون وجود پیشش حاضر باشه. هنوز موجودات نیومدن، در ازل در مرتبه ذات خدا هیچ موجودی نیست، چطور خدا بهشون عالمه؟ این توجیه خیلی سختی داره. عرفا طوری توجیه کردن، صدرا با اعتقاد تامی که عرفا داره اشکال میکنه، ولی بعد از اشکال توجیه میکنه کلامشون رو و بعد از توجیه میپذیره. خودش یه راه دیگری برای حضوری بودن علم داره که اون راه دیگه اشکال نداره. مرحوم سبزواری هم همون راه رو پذیرفته. بذارید انشاءالله به جاش اگر رسیدیم اونجا توضیح بدم. اینا قول دیگر است، اینا قول صدرا علم اجمالی در این کشف تفصیلی است. علم اجمالی و تفصیلی جدا نمی کنه. اینا حالا عرض می کنم در جای خودش باید بحث میشه. در خود همین کتاب اینا مطرح میشه، در بحث حکمتش، در بحث علم واجب به معدا این بحثا میاد، اونجا باید مطرح بشه. اینجا من فقط دارم اشاره میکنم، محققین قائلن که علم خدا به معدا از طریق صور مرتسمه نیست تا علم حصولی باشد، بلکه از طریق علم حضوری است، از طریق صور نیست. حالا علم حضوری چندین بحث داره، یکی از مباحثش خود خواجه در اشارات گفته بعد از اینکه اشکال کرده و مشا خودش یه راه حلی توضیح داده که اون راه حل صدر رو نمیپذیره. خود صدر یه راه حل بسیار قوی توضیح داده که مرحوم سبزوارون که بهترین راه پیش من همینه. در بعضی کتب فارسیش هم همین قوله صدر رو میپذیره. پس این تعبیر به محققین روشنه که علم الحق تعالی به معلولاتهی، یعنی معدا، عند المحققین. غیر محققین به نظر ایشون قائل به صور مرتسمه هستن یا قائل به ثابتات ازلی هستن یا چیزای دیگه که در جای خودش باید بیاد. از اون طریق عالم علم خدا به معدا رو توجیه میکنه، ولی محققین میگن علم حضوریه. علم حضوری بدون وجود خلق، چطوری علم حضوری بدون وجود خلق میشه؟ عرض میکنم این باید بعدم توضیح داده بشه، اینجا جاش نیست. پس علم حق به معلولاتش عند المحققین میشود علم حضوری. توضیح به همین مقدار کافیه، فکر میکنم بیش از این اگه بخوام وارد بشیم ضررش بیشتر از منفعتش. بذاریم برای جای خودش. بحث دیگه امروز تموم میکنیم، وارد بحث امروز دیگه نمیشیم، همه مربوطه به بحث دیروز بود.